أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. ينعو الكلام في كفاية الغسل عن الوضوء، تارة يكون الكلام في كفاية غسل الجنابة عن الوضوء، وأخرى في كفاية غير غسل الجنابة. أما غسل الجنابة ففي كفايته عن الوضوء لا خلاف بين الأصحاب، ودلت عليه نصوص مستفيدة، وهو مقتضى الآية، تقدم البحث عن ذلك. وأما موضوع البحث في كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء، طبعا الآية الشريفة لا دلالة لها على كفاية غير غسل الجنابة، لأن قوله تعالى فإن كنتم جنوبا فاتهروا لا نظر لها إلى غير غسل الجنابة، يعني نظرها إلى غسل الجنابة لا نظر لها إلى غير غسل الجنابة. فأما رأي الأصحاب فالمشهور شهرة عظيمة وجوب الوضوء مع سائر الأغسال وعدم كفايتها، يعني كفاية سائر الأغسال المشهور عدم كفايتها عن الوضوء، ويجب الوضوء مع سائر الأغسال في رأيهم. وخالفهم السيد المرتضى وابن الجنيد، وأيضا نسب إلى العماني، ومنهم صاحب البسائل كما يعلم من عنوانه في الباب بعنوان اجزاء كل غسل عن الوضوء. وعلى اي حال فالعمده في المقام النصوص، النصوص في غير غسل الجنابه طائفتان. الطائفه الاولى ما دل من النصوص على اجزاء كل غسل عن الوضوء على النحو العام والمطلق، ومقتضى هذه النصوص عدم الفرق بين غسل الجنابة وغير غسل الجنابة. الثانية ما دل منها على كفاية غسل غير الجنابة، يعني سرها في هذه النصوص بإجزاء غير غسل الجنابة سائر الأغسال عموما وخصوصا عن الوضوء. وهناك طائفة أخرى معارضة دلت على وجوب الوضوء مع غسل غير الجنابة. هذه الطائفة الأخيرة المعارضة ضعيفة الأسناد، كلها من المراسيل والضعاف، ثلاث روايات يعني، وهذه الروايات ضعاف الأسناد. إذا ما عند المشهور أفتى بوجوب الوضوء مع غسل غير الجنابة، يمكن القول باعتبار ضعف هذه الروايات الضعاف بفتوى المشهور، وبعد قبول باعتبار ضعف سندها يقع المعارضة بين هذه الطائفة وبين تلك الطائفة الدالة على كفاية كل غسل عن الوضوء. وعند المعارضة على القاعدة لابد بالنسبة إلى المطلقات، يعني فهذه الطائفة الخاصة الأخيرة المعارضة مقتضى القاعدة تغييرها لتلك المطلقات، وحاصل الجمع بالإطلاق والتغيير يكون بالحقيقة كفاية غسل الجنابة عن الوضوء وعدم كفاية غسل غير الجنابة عن الوضوء، أخذاً بهذه الطائفة المعارضة. لكن من بين تلك النصوص وردت نصوص صریح فی کفایت غیر غسل جنابه عن الوضوء من اجل ذلك تقع المعارضه بین هاتان طائفتین احداهما دلت علی کفایت غسل غیر جناب عن الوضوء بالصراحه و ثانیتهما دلت علی وجوب الوضوء مع كل غسل بصيغه الامر او يجب مثلا او ثبوت الوضوء في كل غسل غير الجنابه. ومقتضى الصلاحين اذن حمل هذه الطائفه المعارضه على الاستحباب لانه اذا ولد الطائفتان متعارضتان دلت احداهما بظاهرها على الوجوب بصيغه الامر ما شابهها والاخرى دلت صريحا على الكفاية والإجزاء يكون مقتضى القاعدة حمل الأمر يعني الأمر في النصوص الأمر الدالة على الوجوب حمل أمرها على الاستحباب بقرينة صراحة تلك النصوص يعني يكون الدبران في الحقيقة بين الصريح وبين الظاهر يؤخذ بالصريح ويرفع اليد عن الظاهر ويحمل على الاستحباب. هذا هو مقتضى الصناعه في المقام. و مضافا الى انه مع قطع نظر هم اذا بنينا على المعارضه تكون تلك النصوص اشهر في الحقيقه. و مضافا الى ان النصوص الداله على وجوب الوضوء كانه اوفق ب رأي العامة. لكن الذي يسهل الخط أن الجمع والحم مهما أمكن إذا أمكن الجمع والحم لا تصل إلى النوبة إلى الترجيح بأحد المرجحات بأحد المرجحات لا تصل النوبة إلى الترجيح. فالمتعين حينئذ الحم يعني حمل نصوص الأمر للاستهبار أخذا ما دل صريحا على إجزاء غير غسل الجنابة عن وضوء. تفسیر این که این بحث خیلی مفصل و خوبی هست و مقتلابه هم زیاد هست که آیا غیر غسل جنابت از وضوء کفایت میکند یا نه. در جواهر در حدائق خب نسبت به جل اصحاب داده که اینها قائل به وجوب وضوء هستند، با سایر اقصال قائل به وجوب وضوء هستند و به بعضی هم نسبت داده مخالفت رو وقت رأی عامه رو هم مطرح کرده که اونها تقریبا مائل هستند به وجوب وضوء. در حقیقت این در جواهر در صفحه 118 درد المشهور بین الاصحاب وجوب الوضوء مع كل غسل الا الجنابه الا غسل الجنابه. خب این مشهوره. در مقابل این مخالفت کردن مثل سید مرتضی خودش دارد بعد و ذهب المرتضی الى انه لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فردا او نفلا لا يجب الوضوء و نقله في المختلف عن ابن جنيد ايضا و الى جمله مال جمله من افاضل المتاخر المتاخرين و در بعضی از جاب عمانی دیگران نسبت داده شده. پس مجموعا این است که بعضی از قدما مثل سید مرتضی و عمانی و ابن جنيد مخالفت کردند، قائل شدند که بعد با غیر غسل جنابت دیگه وضو واجب نیست، یعنی قائل شدن به اجزاء غیر غسل جنابت از وضو در مقابل مشهور. بله قائل شدن به جماعتی از افاضل متأخر متأخرین. اون وقت میاد در صفحات بعد متعرض قول عامه میشه. وقتی که متعرض قول عامه میشه در اونجا اما سائر الاغصال واجبتن و مستحبتن فالظاهر، یعنی دارد به اصطلاح به عامه علم متعرض میشه، نظرش عامه است و اطبق الجمهور الاستحبابه قبله تا اینکه این کلام قبلیش تا با حال که مطرح میکنه از عامه در مورد غسل جنابت بود، اما سائر الاغصال واجبتن او مستحبتن فالظاهر انه لا خلاف بینهم، مخصوص عامه هست. بله فی الوجود کما علیه جمهور اصحاب نا، فرقشون میگه اینه که جمهور اصحاب ما مشهوره مخالف داره، ولی اونها تقریبا اتفاق کردن بر وجوب وضوء و سایر اغسال. بله و حین اذن و بعد اون وقت بحث رو وارد عدل نمیشد. کلام این است که فی الجمله نمیتونیم بگیم بین اصحاب ما قطعا اینجا شک نیست که اجماعی در بین نیست. بله شهرت دیگه، وقتی که سید مرتضی و ابن جنید عمانی یه طرف باشن بقیه طرفی میشه شهرت. بله میشه مشهور. و اما ادله در میان ادله چند طایفه هستن. یه طایفه از نصوص هستن که مطلقا دلالت دارن بر اجزاء کل قصع عن الوضوء، عنوان باب رو هم صاحب وسائل همین قرار داده. یکی از قائلین به همین کفایت کل غسل عن الوضوء خود صاحب وسائل هست در باب 33 من ابواب الجنابه، دارد باب ان کل غسل یجزی عن الوضوء، این عنوان بابه. حالا ما روایت شو میخونه ببینید شما، مثلا اولین روایت صحیح هست محمد ابن الحسن عن المفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه عن سعد ابن عبد الله يعني اشعري عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن محمد ابن خالد جميعا عن عبد الحميد ابن العباس يا غباس، که من جای دیگه غباس دیدم اینجا نوشته عباد، خب فرقشون معلومه. در حال این شخص ثقه است، تصریح وثاقتش شده. عن محمد ابن مسلم این روایت صحیح است، چون روایتش از شیعه ثقات است. عن ابی جعفر علیه السلام قال الغسل یجزی عن الوضوء و ایو وضوء اطهر من الغسل، این مطلق طبیعی غسل یجزی عن الوضوء هست. روایت دوم روایت مکاتبه عبدالرحمن ابن عبدالرحمن همدانی است که دارد که کتبتو کتب، یعنی عبدالرحمن کتب الى عبدالحسن الثالث یسألو، یعنی امام هادی علیه السلام، عن الوضوء للصلاه في غسل الجمعه. حالا این سوالش در مورد اینکه آیا غسل جمعه کردیم وضو واجب هست یا خیر، سوالش در این مورد. اما جواب حضرت رو ببینید، فكتب لا وضوء للصلاه في غسل يوم الجمعه ولا غيره، نه در غسل جمعه و نه در غیر غسل جمعه. خب نه در غیر غسل جمعه طبعا شامل تمام سایر اقسام چی میشه؟ من قدر متیقن این که میگه ولا غیره نمیخواد جنابت رو بگه، چون جنابت معلومه که یجزی عن الوضوء. ولا غیره مقصود غیر غسل جمعه از سایر اغسال غیر جنابت مقصوده، چون اون یکی معلوم نیاز به گفتن نداره، نصوص متواتر از مستفیضه است، یعنی از مسلمات بوده بین همه اصحاب، ولذا مورد سوال نبوده. اونی که سوال بوده غیر غسل جمعه بوده که حضرت اینجا الان غسل جمعه را فرموده بلا غیره. بله لذا ظهور بیشتر در غیر غسل جنابت دارد. روایت دیگه روایت صحیحه سلیمان ابن خالد هست و به اسنادهی، یعنی شیخ طوسی به اسنادی عن حسین ابن سعید عن عثمان بعد عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد، همه اینها از ثقات و اجلا هستند. عن ابی جعفر علیه السلام قال الوضوء بعد الغسل بدعتون، وضوء بعد الغسل بدعت، رفتی رو طبیعی غسل، این که اصلا نه تنها داده بر اجزا دارد بلکه بر عدم مشروعیت وضوء دارد بعد الغسل. روایت بعدی رو ببینید، موثقه عمار ساباتی و عنه یعنی شیخ طوسی عن سعد بن عبدالله اشعری عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار ساباتی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم جمعه او یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلك او بعده. ببینید این همه رو با هم آورده. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته، این یک، او یوم جمعه، از غسل روز جمعه، او یوم عید، هل علیه الوضوء قبل ذلك او بعده؟ فقال لا، لیس علیه قبل ولا بعد، قد اجزأه الغسل. دیگه این همه رو، جنابت غیر جنابت رو سریع اینجا جمع کرده. والمرأة مثل ذلك، فرق بین زن و مرد هم نیست حضرت فرمود. اذا اغتسلت اون مرأة من حیض او غیر ذلك، چه غسل حیض باشه چه غسل غیر حیض، غسل غیر حیض دیگه از غسل جنابت و سایر اغسال رو استثنا شامل میشه. فلیس علیها الوضوء، نمیتونید بگید که کسی نمیشد بگید که اینجا نظر حضرت که فرمود غیر ذلك به غسل واجب نظر داره مثل حیض، نه، چون در صدر که راجع به سوال بود واجب و غیر واجب با هم اومده، اینجا هم طبعا عموم داره نسبت به واجب. چی آقا؟ غیر واجب، چون در صد تصریح شده اونها غیر از غسل واجب، غسل عید، غسل جمعه تصریح شده دیگه. بعد اذا اغتسل من حیض او غیر ذلك فلیس علیها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد اجزها الغسل. روایت دیگر با مرسل هست ان حماد بن عثمان ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یغتسل للجمعه او غیر ذلك ایجزیه من وضوء، فقال ابو عبدالله علیه السلام و ایو وضوء اطهر من الغسل. این هم همینطور در مرسل احمد بن محمد بن یحیی باز ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدء، در خبر عبدالله بن سلیمان دارد که بله به اسناد یعنی احمد بن محمد ان شازان ابن خلیل ان یونس ان یحیی ابن طلحه ان ابی ان عبدالله بن سلیمان قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول الوضوء بعد الغسل بدعه. و روایات دیگری که من جمله از اون روایات قال المحقق فی المعتبر روی عن عدت طرق عن صادق علیه السلام قال الوضوء بعد الغسل بدعه، یعنی یک طریق، نه چند طریق. خب این هست که خود صاحب سلام از این روایاتی که آورده استفاده کرده. چی آقا؟ باب و ان کل غسل یجزی عن الوضوء، این مطلقات هست. خب در میان اینها بعضی مطلقه، کل غسل داره، از غسل داره، توجه فرمودید. بعضی از اینها اصلا خود غیر غسل جنابت رو هم داره، مثلا همون روایت بعد مکاتبه عبدالرحمن حمدانی دارد که یسأله عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعه، جوابش چی هست؟ فکتب علیه السلام لا وضوء للصلاة فی غسل یوم الجمعه ولا غیره. اس سری در غیر غسل جنابت هست صریح. و یا این روایت موثقه عمار ساباتی رو ببینید، در اینجا هم همینطوره. ان الرجل اذا اغتسل من جنابته او يوم جمعه او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده؟ فقال الاسم ليس عليه قبل ولا بعد، قد اجزه الغسل. بل مرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك. مرسل حمادم که ملاحظه فرمودید ان ابي عبد الله السلام في الرجل يغتسل للجمعه او غير ذلك اي يجزيه من الوضوء؟ فقال ابو عبد الله السلام اي وضوء اثر من الغسل. این روایاتی که هست که از این بابه بعضیاش
صریح در مورد چی است آقا؟ غیر غسل جنابت. یوجزی داره که دیگه اینجا نمیتونه بگیم ظاهر، این که فرمود یوجزی دیگه صریح در اجزاست و صریح در عدم وجوب وضوء مع غسل غیر جنابه هست. اما در مقابل سه تا روایت هست که معارض هست در باب 35 از ابواب جنابت. اولی مرسل ابن ابی عمیر هست، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی و غیره عن محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید بله عن ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل غسل قبله وضوء الا غسل جنابه. این معارض، یعنی غیر غسل جنابه رو گفت که قبلش باید چیکار کرد آقا؟ وضوء گرفت. این صریح نیست. کلو ببینید کلو غسلن قبله وضوء، این ظهور در وجوب داره که اند دیگه خیلی زور بزنید ظهور داره، صریح نیست. این قابل حمل هست، قبله وضوء ممکنه مستحبی باشه، ممکنه چی باشه آقا؟ وجوبی باشه. ما میگیم ظهور در وجوب داره. بله مرسله. روایت دوم چی هست آقا؟ باز ان ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان او غیره ان ابی عبدالسلام فی کل غسل وضوء الا جنابه. این چون سندش با هم دیگه مساوی تقریبا، چون در اینم یعقوب بن یزید هست، اونم یعقوب بن یزید هست. بعد ان ابن ابی عمیر مادهش اونجا بلا واسطه ان رجلنه، این ان ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان او غیره ان ابی عبدالسلام، یعنی تقریبا سندش یکیه، اونم غیره میشه دیگه. بعد اگر بگیم دو تا روایت هستن، این روایت جدا حساب میشه که ظاهر یک روایت باید باشن. و دیگری روایت بعد علی ابن یقین هست که این ضعیفه و به خاطر سلیمان ابن حسن که خودش ضعیف هست و خود علی ابن یقین، حالا علاوه بر این ضعف، این روایت دلالتش مختص است به خصوصی غسل جمعه. البته ان ابی الحسن الاول علیه السلام قال اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضا واغتسل. خب این که به درد کار ما نمیخوره، چون نه قبل و بعد فرق نداره، حالا مهم این است که این مختص به غسل چی است آقا؟ جمعه است. ما الان موضوعمون کل غسل غیر جنابت هست، این اخص از مدعا میشه. الا ایالا غرض این است که بعد این، البته باز این معارض است آقا، معارض با صریح کدوم روایت؟ بله موثقه عمار که اون سندش صحیحه. بله و همچنین با مرسل حماد که درست رجل یقتصر للجمعه که حضرت فرمود که ای وضوء اطهر من الغسل استفاده فرمودیم. این آخری در خصوص غسل جمعه معارضه، اون دوتای اول در کل اغسال غیر جنابت با اون دو سه تا روایتی که خوندیم و غیر ذلک داشت، این میشه معارض. یعنی آقا وقتی که این معارضه الان شد، ما در بحث معارضه در اصول چه خوندیم؟ اگر اونجایی که از جمع ما امکن بود، اون وقت اولا من طرح و ترجیح.
این اصلا چه معارضه داره؟ اون روایت کسان حجت و ناحجت، اون ضعیف کسان حجت
داره. بله حرف درستیه، من غافل شدم این رو بگم. خب ابتداعا به ذهن میرسد که این ضعیفه، با اون اصلا قابل معارضه نداره. جواب داده میشد که چون مشهور بهش فتوا دادن به این دو تا روایت، مشهور عظیمه قدما، این مشهور ضعف سندش رو جبران میکنه. بنابراین این دو تا روایتی که سند ضعیفه با فتوای قدمای مشهور، مشهور قدما، سندش چی میشه آقا؟ جبران میشه. بله این من اینجا اینو نوشتم که مطلب رو غافل شدم بگم. خب بعد از اینکه ضعف سند این دو سه تا روایت جبران شد با فتوای مشهور، اون وقت میاد معارضه پیدا میکنه. با چی؟ با این نصوصی که خوندیم. ما اگر مقایسه بکنیم بین این دو سه تا روایت و بین اون مطلقات، خب مقتضای صناعت این است که این اونا رو تغییر میزنه. مطلقات هم میشه بر غسل جنابت، ولی اینها در خصوص غیر غسل جنابت هستند. خودش هم دارد که بله یجب الغسل اینجوری داره دیگه، بله در 35 دارد که کل غسلن قبله وضوء الا غسل جنابه. خب خودش هم شاید هم داره که اینطور، چون الا غسل جنابت دارد، جنابت رو خودش مستثنا کرده. معلومه شی که اونایی که گفتن که به اصطلاح وضوء واجب نیست و غسل کفایت میکنه، اون کلیات اون مطلقات اون هم به چی میشه آقا؟ جنابت میشه. این مختصر سنت این، اگر ما باشیم اون مطلقات و این دو سه روایت مقتضای صناعت، حمل مطلق بر مقید و تقیید اون مطلقات است به این دو سه تا روایت، ولی که اینطور نیست. ما در اون طایف اول روایاتی داریم که صریح هم در غیر غسل جنابت و هم صریح در اجزا، لذا بین اونها و بین این چی میشه آقا؟ معارضه میشه. و تازه در بین اونها روایت معتبر هست مثل موثق عمار، توجه فرمودی؟ در بین این معتبر وجود چی آقا؟ نداره. ما میخوام بگیم که اولا که اونا چون معتبر دارد علی القاعده، و این ولو اینکه به فتوای مشهور اعتبار ثابت شد، اما این معارضه استقرار پیدا نمی کنه چون قابل حمله. وقتی که هر دو طایفه‌ای که با هم اختلاف داشتن از این سوز قابل حمل عرفی بود، خب نوبت به استقرار نمیشه، تعارض مستقر نمیشه. اون طایفه صریح در اجزاست، باید که یجزیه الغسل عن الوضوء، تعبیر یجزی داره اصلا. این طایفه ظهور در وجوب غسل داره که دارد کلو بعد غسلن قبله وضوء، این کلو غسلن قبله وضوء صریح در وجوب نیست، این ظهور در وجوب داره، مثل صيغه امر میمونه. بله دیگه، اخبار دیگه، یعنی مثل این کتب علیکم الصیام مثلا، این قبله یعنی در شرق این طور ثابته، مکتوب اینه، یا به فرض بگید که مقرر اینه.
از این گره اخبار در مقابل انشا کنده است.
بله؟
اخبار در مقابل انشا کنده است.
بله، اون اخبار در مقام انشا نگفتن کنده است، گفتن که اظهره. اونم در مورد صیغه امر، صیغه مضارع هست، مثل یعید و صلاته که در مقام اخبار هست به صیغه مضارع، اینجا جمله اسمیه هست. کتبه اونم ماضیه، فرق نداره کتب ماضی یا مضارع، اینجا اصلا به صیغه نیست، اینجا جمله چی هست آقا؟ اخباریه. یعنی کهنه اینطور بگد که کل و غسلن بله؟ بله بله، این اخبار از ثبوت میده، اخبار از ثبوت اعمه، از اینکه وجوب باشه مستحب باشه سری نیست، چون وقتی که غسل مستحب باشد بالاخره این صحیحه که گفته بشد الغسل ثابتون قبل الوضوء.
یک مورد در روایات که تعبیر اخباری باشه
برای استرقاب، بله فراوان مراجعه بکنید بیابید. اصل این که غسل یا غیر غسل در شرع ثابت هست، ثبوت دارد، ثابت هست، این اهم از این که این ثبوت این اصطلاح غسل، این ثبوتش یعنی این که طلب شارع ثابته، یعنی امر شارع ثابته، توجه فرمودی؟ اهم از این که این امر شارع و طلب شارع یا حکم این غسل به نحو وجوبی باشد یا چی باشه آقا؟ استحبابی باشه، هر دو ثابته، یعنی شارع دعوت کرده، شارع طلب فرموده، شارع امر فرموده، اما از این که این امر و طلب به اصطلاح استحبابی باشه یا وجوبی باشه. بلکه میخوام بگیم اگر بنا باشه که ظهور رو بسنجیم بین صیغه افعل و یا اون مضارع در مقام اخباری که در مقام انشاء هست، اون از این اظهره، این از اون اخبار، چون اخبار میده در اصل ثبوت این غسل، اصل ثبوت یعنی مشروعیت اینه.
با قرینه الا الجنابش،
الا الجنابه که مشروع نیست دیگه، بدعت دیگه داره دیگه، اونجا بدعت دیگه، مگه اینجا مشروع نیست؟ اتفاقا اون بدعه قرینه است، توجه فرمودید؟ در باب غسل جنابت که باب 32 بود اونجا هم هستا، در باب 33 که در مورد غسل جنابت هست، بعد این 34 بود که بعد عدم و جواز الوضوء مع غسل جنابه که عنوان باب هستا استفاده فرمودید، یعنی نصوص دلالت دارد بر عدم غسل، عدم مشروعیت وضوء با غسل جنابت، نصوص یا به نحو نهی یا به لفظ بدعت دلالت دارد، یعنی قرینه است اتفاقا، برای اینکه در هر غسلی درش وضوء ثابت هست یعنی مشروعه، مگر غسل جنابت که این قرینه مقابله تایید میکند این قضیه رو، توجه فرمودید. خب این فوقش ما زور بزنه میگیم ظهور داره، خب اگر وقتی که عمدال باشه بدین ظهور، ببین اونی که صریح میگه یجزی در غیر غسل جنابت، یجزی الوضوء عن الغسل، سند اونم درسته موثقه هست، ما تعیید چند روایت دیگه، لذا مقتضای قاعده این است که ما حمل بکنیم این نصوص اینجا رو بر استحباب، بگیم بعد این مستحبه، این مقتضای صناعته. وقتی که این شد اولا نوبت به ترجیح نمیرسه، و اگرم بنا به ترجیح باشد باز اونی که میخواد به فتوای مشهور جبران بشد با اونی که خودش سندش صحیحه، طبعا او مقدمه، چون فتوای مشهور اون زمان جبران میکند که در مقابل اون نص صحیح چی آقا نباشه، ما هم در جاش گفتیم این رو. و بعضی اومدن گفتن آقا این دارد که بعدش بدعته، در بعضی سنن که وضوء بعد از غسل بدعه، اینجور گفتن که این مقصود است که میخواد دوباره غسل تطهیر بکنه اصلا. آخه این بعد از غسل وضوء گرفتن دو حالت داره، یکی این که اون غسل کندم یکون بگیری طرف میخواد کنده اون تطهیر نکرده میخواد تطهیر بکنه، یکی نه از باب آدابه مثلا. اونا گفتن چون این به قصد حمل میشه بر جایی که به قصد تطهیر بخواد بکنه این بدعته، چون به الا اون غسل چی میشه آقا؟ لغو میشه، کسی که اون رو اصلا هیچ مطهر ندونه و بخواد با وضو تطهیر بشه به این قصد اصل تطهیر این وضو رو انجام بده، این بدعته از این جهت که این نفی تأثیر و متخریت اون غسله، این بدعته. میخوام بگم نه این حرف درست نیست، این خلافه، ولی اینکه اطلاق داره این وضوء بعد الغسل بدعت مطلقه و هر عنوانی باشه، چه استحباب باشه چه غیر استحباب باشه، این اصل مشروعیتش بدعت. خلاصه غرض این است که یا به عنوان لزوم بدعت میشه. خب ما این نصوصی که دارد که کل غسل فیه الوضوء الا الجنابه، این رو حمل بر استحباب میکنیم در غیر غسل جنابت، اون صریح در اجزا رو چیکار بکنیم آقا؟ در غیر غسل، هر دو در غیر غسل جنابت هم، اون صریح در اجزا رو چیکار بکنیم آقا؟ عکس بکنیم و این حمله بر چی بکنیم؟ استحباب بکنیم. بعضی هم اگر خواهد خیال بکنن که حمله بر تقیه میشه این به اصطلاح اون نصوصی که دلالت دارد بر به اصطلاح عدم وجوب وضوء با غسل غیر جنابت، اجزاء غسل غیر جنابت عن الوضوء رو اگر بخوان حمله بر تقیه بکنن، این به هیچ وجه را نداره، برای اینکه الان از صاحب هدایای خدمت شما خوندیم که اطبق الجمهور بلا خلاف على وجوب الوضوء مع غیر غسل الجنابه، بله دیگه این اصلا رأی بفرمایید که اهل سنت اتفاقیه. من دوباره عبارت رو بخونم ببینید، ایشون در اینجا دارد که و اما سائر الاغسال واجبتن او مستحبه فالظاهر انه لا خلاف بینهم فی الوجوب، یعنی وجوب الوضوء اونا همه وجوب میدونن، اون وقت ما اون رو به هیچ وجه نمیتونیم حمله بر چی بکنیم آقا؟ عامه بکنیم. اون نصوصی که دلالت دارد بر اجزا و کفایت غسل غیر جنابت عن الوضوء و نفی وجوب وضوء، این خود این رأی برخلاف چی است آقا؟ بگید دیگه، برخلاف عامه است، چون عامه اتفاق کردن بر وجوب وضو.
نه این طرف میشه این دفعه که به نفع ما باشد
که به نفع ماست دیگه، چی تمام شده. اونی که میخواد در مقابل ما دست از اون نصوص بکشه، اون نصوصی که دلالت بر اجزا میکنن و نفی وجوب وضو با غسل غیر جنابت بکنن، کسی بخواد از اون نصوص دست بکشه، چرا؟ بگه چون موافق عامه است، همه بر تفیه بشه. میخوام بگم نه، اتفاقا اون برخلاف عامه است، اون به نفع ماست. یعنی اگر به لحاظ رأی عامه بگیرید، باز اون نصوص چون مخالف عامه است، به نفع چی هست آقا؟ ما. پس از هر جهت، هم از جهت مخالفت عامه، ولی نوبت به مرجعه میرسد. وقتی که امکان هم بود، اون صریح در اجزاست گفت یجزی، این ظهور داشت. ما مقتضای صناعت این است که هرگاه دو تا خبر متخالف باشن، یکی ظهور داشته باشه که صریح برخلافش، ما اون صریح رو عقل میکنیم و این ظهور رو هم برچی میکنیم آقا؟ استعباد میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممکنه فقط به سبب تشویش قوله.
حالا اینجا بگم.